از این بهتر نمی ارزد.
از رادیو ایران در خدمتتون هستیم، امیدوارم که با ادامه برنامه‌های ما هم همراه باشید.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی را در خصوص موضوع حیا و عفت. ایشان در ابتدا یکی از بالاترین علامت‌های انسان مؤمن را داشتن عفت و حیا در زندگی عنوان کرده و عفت و حیا را بالاترین سرمایه برای زنان می‌دانند. حجت الاسلام عالی در ادامه به کنترل نفس و نگهداری خود در مقابل گناهان اشاره داشته و روایاتی در این خصوص ذکر می کنند. همراهان گرامی، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
عنایت بفرمایید، در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که من تبرکاً شروع بحثم رو با همین روایت شروع می کنم. امام صادق فرمودن انما شیعه تو جعفر من اف بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسیست که عفیف باشه، اون کسیست که هم عفت شکم داشته باشه، هرزخور نباشه و هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه. در یه روایت دیگری که واقعا عجیب هست از امیرالمومنین در نهج البلاغه، من تقاضا میکنم این جمله حضرت امیر رو عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا به شهادت رسیده بیشتر از اون کسی نیست که دسترسی بر هرزگی داره، قدرت داره بر این که فحشایی مرتکب بشه، اما جلو خودشو میگیره و عفیفانه زندگی میکنه. به تعبیر ساده تر، اجر اون کسی که عفت داره و خودش رو حفظ میکنه از هرز بودن کمتر از شهید نیست. خیلی ساده این روایت امیرالمومنین اینه. اجر کسی که عفیفانه زندگی میکنه کمتر از اجر شهید نیست. یکی از بهترین و بالاترین صفات مؤمن، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، مسئله حیا و عفت هستش. عفیف اون کسیست که نه فقط تو جمع که همه میبیننش بی حیا و پررو و حتاک و پرده در نباشه، بلکه حتی تو خلوتش که به ظاهر چشمی او رو نمیبینه اونجا هم حیا بکنه، اونجا هم در این حال خودشو حفظ بکنه، اونجا هم از اون چشمهای ملکوتی که متعدد دارن نگاهش میکنن اونجا هم با حیا باشه و حتاک و پررو و پرده دری نکنه و هرز نباشه. و حتی خدمتتون عرض خواهم کرد تو خلوتترین خلوتش، یعنی در فکرش، در دلش، اینجا که دیگه کسی نیست، حتی تو افکارش، تو خطوراتش هم افکار شهوانی و شیطانی نپرورونه، که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد او دیگه درجات خیلی بالای عفت هست. عفت درجه داره، اون دیگه درجات خیلی بالا هستش. این صفت همونجور که عرض کردم هم مرد مؤمن و مسلمان هم زن شکی نیست که احتیاج به این صفت عفت و حیا داره، اما به خصوص برای زنان از حیاتی ترین صفات همین صفت عفت و حیاست، چون مهمترین سرمایه زن در گروه همینه که همین صفت رو داشته باشه. اگر زن این صفت عفت و حیا رو از دست بده سقوط میکنه و بدون شک وقتی زن تو جامعه این سقوط بکنه، مرد رو هم به سقوط میکشه. وقتی زن توی جامعه خراب بشه، قطعا مرد رو هم خراب میکنه. لذاست که شما نگاه کنید امام زمان علیه السلام تو دعاشون که تو مفاتیح اومده، تو اعمال روز جمعه هستش، همون دعای معروفی که اولش اینجوری شروع میشه، اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد المعصیه، تو این دعا امام زمان جزء دعاهاش این هست و علی النساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه این صفت عفت و حیا که مخصوص زن نیست، مردم باید داشته باشه، اما چرا امام زمان برای زنان خواسته؟ به همین دلیلی که عرض کردم، به این خاطر که مهمترین سرمایه زن در گروه اینی که عفت و حیاشو داشته باشه، تا اینکه خدای نکرده سقوط نکنه. چرا که اگر سقوط بکنه زن، مرد هم سقوط میکنه و جامعه پاشیده میشه. عفت و حیا درجاتی داره. اولین درجه عفت و حیا از اعضای ظاهری شروع میشه: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و دامن. این هفت عضوی که به تعداد درای جهنمه، این هفت عضوی که هفت در جهنم، به واسطه همینی که آدم به واسطه هر کدوم از این اعضا میتونه گناهی بکنه و خودشو مبتلا به جهنم بکنه. این اعضا رو بتونه نگه داره که هرز نباشه. چشم هرز نباشه، عفیف باشه. گوش هرز نباشه، عفیف باشه. زبان همینجور، شکم همینجور، هر چیزی رو راهی نکنه. دامن همینجور، پاک دامن باشه. امیرالمومنین رو شما نگاه کنید تو خطبه متقی، وقتی میخواد بگه آدمای مؤمن و متقی چجوری هستن، اگه دقت بکنید از همینجا شروع میکنه. میگه متقین کسانی هستن که چشمشون چجوریه، گوششون چجوریه، زبانشون چجوریه، همین اعضا و جوارح ظاهری رو شروع میکنه. اینا رو آدم باید اول از همه مراقب باشه. همینایی که ورودی خروجی های روحن، همینا هستن که اگر هرز باشن دل آدم شلوغ میشه، 5 دقیقه تو نماز نمیتونه خودشو ضبط کنه. چرا اینقدر آدم تو نماز شلوغه؟ افکار مختلف به ذهنش هجوم میاره، مثل 100 تا طلبکار که افتادن رو آدم، هر کدوم میکشه آدم رو به یه سمت میبره. این افکار تو نماز هجوم میاره با آدم، هر کدوم آدم داره به یه سمت میکشه. یکی از دلایل این که انسان دل شلوغ، خلوت دل نداره، این استش که بیرون نماز اعضا و جوارحش رو خوب کنترل نکرده، خوب مراقبت نکرده. حالا هر کسی به حسب خودش، حالا یکی کمتر، یکی بیشتر، یکی بیشتر، خدای نکرده این ورود خروجی های روح درست مراقبت ازش نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، این مرجع بزرگوار. هر کسی خدمت ایشون میرسید، معمولا رسم ایشون این بود که میپرسید که آقا مثلا از کدوم شهر هستی، شغلت چیه، وقت به تناسب این که اون میگفت من مثلا از فلان شهر هستم یا شغلم فلان چیزه، مرحوم آیت الله عراقی این مرجع بزرگوار یه نصیحت میکرد به تناسب شغلش یا به تناسب شهرش، خاطره ای میگفت و یه نصیحتی میکرد او رو. یه مرتبه یه کسی خدمت آقای عراقی رسیده بود. آقای عراقی ازشون سوال کرد که آقا جون شغلت چیه؟ گفت آقا من نجارم، در و پنجره درست میکنم. مرحوم آقای عراقی فرمودن که یه در و پنجره برای روحت درست میکنم. یه در پنجره مورد در پنجره روح آدم همین اعضا و جوار، همین چشم و گوش و ایناست. اینا رو آدم باید محکم بکنه، اینا رو باید مواظب باشه. اولین درجه عفت و حیا همینه، اعضا و جوارح ظاهری، این هفت عضو رو آدم کنترل بکنه. البته کار سختی همینا، اونایی که یه مقدار با خودشون کار کردن میدونن، همین هم کار ساده ای نیست. درسته که این پله اول عفت و حیاست، اما همین کلاس اولش هم کار سختیه. آدم مثلا چشمش رو به خصوص جوان از لذت‌هایی که ای چه بسا خیلی هم لذت نفسانی شدید داشته باشه بخواد کنترل بکنه، خب کار سختیه. یا آقای میگفتش که خدا اگه تو بین گناهان یه گناه رو به من اجازه بده که مباهه میتونی انجام بدی، من غیبت رو انتخاب میکردم، چون خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. آدم تو خونه بالاخره اونجا بخواد با خانومش اختلاط بکنه، طبیعی از هر دری میگن میشنون دیگه، وقت چه بسا دیگه این پروپای صحبتش خیلی ها رو بیگیره. ببینید اینا لذت های نفسانی داره، جلوشو گرفتن کار سختیست، ترمازه کردن کار سختیست، اصلا بهش رفتن همین سختی رو داره. در روایت هستش که الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی هاست. کسی که میخواد جهنم بره سختی نداره. ببینید جهنم رفتن که سخت نیست، آدم خودشو ول بکنه، هرز باشه، چشم هر چی دلت خواست ببین، زبون هر چی دلت خواست بگو، این سخته. رها کردن و ول بودن و هرز بودن که سخت نیست. شکم هر چی دلت بخواد بخو، حلال حرام در بندش نباش، گوش هر چی میخوای بشنو، آدم سر میخوره بره تو جهنم، سخت نیست که. اما بهشت رفتن هی ترمز میخواد، اینو نبینی ها، اینو نشنوی ها، اینجا هی خط قرمز، خط قرمز هایی که حرام هست. خب این کار ساده ای نیستش. اون ریاضتی که تو شرع به ما گفتن، اون ریاضتی که به ما گفتن که آدم مؤمن باید ریاضت کش باشه، اون ریاضت، اون ریاضت هایی نیست که هندی ها میکشن و مرتضا میکشن و اونا، اصلا شریعت اینه، یا بعضی از مثلا درویشا و صوفیا. ریاضت شرعی همینه، این مراقبت هاست، این ترمز هاست، این که آدم حواسه، این ریاضته که خود اهل بیت هم میفرمودن ما اینجور ریاضت ها رو میکشیم. امیرالمومنین توی جمله تو نهج البلاغه داره و انما هی نفسی عروضها بالتقوا، اصلا خود کلمه ریاضت رو به کار برده از تعمیر، و انما هی نفسی، این نفس منه که عروضها ریاضتش میدم، مراقب بشم، مواظب بشم، به تقوا، با تقوا. یه مرتبه از تعمیر، اینو مرحوم محدث قمی تو سفینه البهار نقل کرده، امیرالمومنین داشت از یه کوچه رد میشد، قصابی تو کوچه بود که گوشت تازه آورده بود آویزون کرده بود. از تعمیر از درب قصابی که رد شد یه لحظه نگاهی کرد و بعد رفت. قصاب متوجه شد که از تعمیر یه لحظه ایستاد، یه نگاهی کرد، رفت. اومد بیرون گفت آقا بفرمایید گوشت تازه آوردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه. گفت آقا بفرمایید گوشت تازه است. حضرت فرمود نه، پول الان تو جیبم نیست. اون قصاب گفت آقا بیاید ببرید که پول خواست، بیاید ببرید بعدم پولشو بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چرا من به خاطر یه شکم خودم رو مدیون بکنم تا فردا که معلوم نیست زنده باشم؟ خب به شکمم میگم صبر بکن تا فردا. چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی و من مدیون باشم؟ به شکمم میگم تا فردا صبر بکن تا گوشت بخوری، وقتی پول دستت اومد گوشت بخور. جلوشو میگیرم. هرچی که آدم دلش بخواد قرار نیست انجام بده که آدم به خاطر لذتهایی خودشو مدیون کنه، گرفتار بکنه. یه مرتبه از تعمیر، این باز تو نقل داره که میل پیدا کردن به یه جگر کباب شده، مثلا یه مدت زیادی بود هم چیزی نخورده بودن، میل پیدا کردن که یه جگر کباب شده بخورن. یه چند مدت گذشت چیزی هم نگفتن، تا اینکه یه روز روزه بودن، به امام حسن گفتن که حسن جان اگر بتونید مثلا دم افطار یه جگر کباب شده ای رو بیارید مثلا یه چند لقمه من بخورم. موقع افطار که رسید، بعد از اینکه حضرت نمازش رو خوندن، خب امام حسن علیه السلام کباب کردن و آوردن جگر رو، همون موقع در زدن، یه سائلی اومد دم در گفت من محتاجم، من بچه هم گرستن، نگید که بابا اینا و کجا یه مرتبه سر بزنگا پیداشون میشه، حالا نه نیم ساعت اون بدتر نه نیم ساعت این طرفتر. این همونیست که تو قرآن شبیهشو خوندید که سه روز اهل بیت روزه گرفتن، که سر موقع افطار که میشد یه روز یه مسکینی اومد، یه روز یه یتیمی اومد، یه روز یه اسیری اومد. تو قرآن نقل شده که همشون افطارشون رو دادن به او. اینا اون امتحانهای خداست که تا ابد برای همه بشریت معلوم بشه که این آدم ها کسانی هستن که از لقمه خودشون میزنن میدن به دیگران. اینا برای این هستش که خدا تا ابد به همه عالم بفهمونه که من بی جهت این افراد رو الگو نکردم برای همه. اینا اون کسانی هستن که جلو خودشون رو میتونن نگه داشته باشن. یه سائلی اومد خلاصه گفتش که من احتیاج دارم و بچه هم گرسنه هستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حسن جان تمام این جگر رو بردار بهش بده ببر بر خونش. امام حسن فرمود آقا خودتون یکی دو لقمهشو بخورید. حضرت فرمود ده بردار ببر، مبادا که ما روز قیامت تو نامه عملمون بخونیم که نوشته شده انما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، شما همه چیزای خوب خودتون تو دنیا مصرف کردید، چیزی نفرستادید برای اون ور، مبادا تو نامه عملمون روز قیامت این رو بخونیم که شما همه چیزای خوب خودتون استفاده کردید، چیزی نفرستادید اون ور، اون ورتون خالیه. اونورتون پیشفرست نکردید براش، برو همه اینها رو بده. البته اینا برای امیرالمومنین چیزی نیست تا که مثلا این مطالبی که من الان عرض کردم خدمتتون شأنی باشه برای امیرالمومنین. امیرالمومنین بالاتر از این حرف هاست. اونایی که خاک پای امیرالمومنین بودن، سلول ناخون امیرالمومنین بودن، این کارا رو میکردن، این مراقبت ها رو داشتن. مرحوم آیت الله اشغال رضا یزدی که از اولیاء الهی بودیم بزرگوار، ایشون قهرمان مهارکشی نفس و افسار زدن به نفس و مراقبت و ریاضت دادن به نفس بود، قهرمان این بود. چون خودش به یکی از شاگرداش گفته بود من از زبان اون شاگرد داشتم. الان بعضی از شاگرداش هنوز زنده هم. آیت الله عاشق غلام رضا یزدی که از اولیاء الهی بود توی هست، چیز عجیبی بود. خودش میگفت من یه موقعی خیلی هوس باقلوا کرده بودم، یزد باقلواهایی که داره، میگفت خیلی هوس باقلوا کرده بودم. چندین سال از اون موقعی که خودم رو شناختم و عقلم رسید، باقلوا رو وقتی میخواستم مثلا فرض کنید پول براش بدم، گفتم حالا بابا این که چیزی نیست که آدم پول به خاطرش بده، خیلی های دیگه هستن که محتاج چیزهای دیگری ضروری تر از باقلوا هستن، برای این چیز خرج نمی کردن. اما میل داشتم، باقلوا رو دوست داشتم، یه چند مدت رو نخورده بودم. یه مرتبه یکی هدیه آورد خونه باقلوا رو، من به خودم گفتم خب حالا امروز دیگه یه شکم سیری از عزا در بیاریم بعد از این مدت که نخوردیم. میام که رفتم بخورم دیدم در زدن، این از همونایی که گفتم سر به زنگا میرسن. میگه وقتی رفتم دیدم یه پیرزنیست، با اون لهجه غلیظ یزدیش گفتش که آیا شیخ ما هیچی نداریم خونه، اگه این پولی چیزی هست به ما بده. ایشون هم خیلی دست دلباز بود، واقعا دست دلباز بود، هرچی که دستش میرسید میداد. گفتش که مادرم من هیچ هم منم پول ندارم، چیزی که بتونم به تو بدم منم ندارم، منتها یه بسته کوچیک باقلوا هست، این به دردت میخوره. گفت خدا پدرتو بیامرزه، همونو بردار بیا. آیاش غلام رضا میگه برداشتم بردم بهش دادم، بعدم یه دستی زدم به شکمم، خندیدم گفتم دیدی داغشو به دلت گذاشتم، به خودم گفتم دیدی داغشو به دلت گذاشتم، میخواست یه شکم سیری از عزا در بیاری، خدا نخواست. حالا امیرالمومنین براش چیزی نیست اون جلوی نفس رو گرفتن ها. اینایی که شاگردان کوچیک امیرالمومنین، خاک پای امیرالمومنین بودن، این کارا رو میکردن. اما مقصودم این هستش که ریاضت هایی که تو شرع گفته شده همین مهار کردن چشم و گوش و زبان و از لذت های نفسانیه. اولش سخته اما به مرور آسان میشه. چشم رو مراقبت کردن به خصوص برای جوان اولش سخته، بخواد فیلم مثلا فرض کنید حرامی رو نبینه، صحنه های حرامی رو نبینه، اما به تعبیر قرآن به مرور آسان میشه. مثل یه اسب چموش میمونه نفس آدم، مثل یه اسب چموش میمونه. اسب چموش اول چموشی میکنه، وقتی که صاحبش میخواد سوار بشه میخواد سواری نده، اینو بزنه زمین. اما اگر اون راکب مهار رو ول نکنه، افسار رو صفر نگه داشته باشه، هرچی این بالا پایینش بکنه او رها نکنه، اسب که میبینه این رهاش نمیکنه رام میشه، باهاش رام میاد. نفس آدم هم اینجوریه، اول چموشی میکنه، شما میخوای هی مراقبش باشی، چشم و گوش و زبانت رو و اعضا و جوارحت رو، هی تو رو تحریک میکنه که نگاه کن، بشنو، بگو. اما یه مدت که آدم یه مقداری این افسار رو نگه داشته باشه، راه نده به نفس، آروم میشه، راه میاد باهات. وقتی یواش یواش میبینی که دیگه برعکس میشه، نه فقط چشم رو از حرام نگه داشتن سخت دیگه نیست، بلکه اگر یه صحنه حرامی رو دیدن برای آدم جهنم درست میشه، دردش میاد. نه تنها اگر یه غذای حرام هر چقدر خوشمزه، یه پول حرام هر چقدر هنگفت، نه تنها دیگه آدم رو خوشحال نمیکنه، بلکه حال آدم رو به هم میزنه. یعنی اونایی که مراقب خودشون هستن یواش یواش اون وقت نفسشون طوری میشه که انقدر عفیف میشن که از حرام منزجر میشن. مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری یزدی میگفت من اگه غذای حرام به فرض بخورم نفهمیده که ندونم بخورم، حالت تهوع بهم دست میده. یعنی انقدر این جانم و جسمم عادت کرده به حلال خوری،
انقدر تمرینش دادم، این شکم رو مراقبت کردم که اگر یه غذای حرامی که تناسب نداره با روح که میخواد بره بالا وارد جسم من بشه، جسمم پس میزنه او رو، حالت تهوع بهم دست میده. مرحوم آیت الله قاضی، آستالیاهای قاضی، انقدر ایشون میگفتن مراقبت از چشمش کرده بود که حالا به تعبیری میگفت من چشم ترس گرفتم. ناخودآگاه وقتی نامحرم بیاد، ناخودآگاه بی اختیار چشمم میفته. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر میخواییم مسیر خدا رو واقعا درست طی بکنیم، غیر ممکنه اینا رو کنترل نکرده آدم بتونه بره. شروع کنیم، یه روز یه روز هم شروع کنیم با مراقبت‌های کوچیک کوچیک. یه مرتبه نمیخواد با خودتون تصمیم بگیرید دیگه من از فردا دیگه تمام اعضا و جواره همو مراقبم، زبونم و مراقبم، چشمم و مراقبم. سنگ بزرگ علامت نزدنه. آدم باید اگه میخواد مراقبت بکنه یه کارو کوچولو انجام بده، مراقبتشو کوچیک بکنه که موفق باشه. اگه آدم بخواد از خودش یه کاری رو انجام بده و موفق باشه، باید کوچیک کوچیک انجام بده. یعنی فردا شما یک روز با خودتون تصمیم بگیرید، یک روز چشمتون حرام نبینه، یک روز. آدم با خودش تصمیم بگیره مثلا زبانش رو مراقب باشه، بگه، بخنده، شوخی بکنه. اینجور نباشه که سمنبک با هیچ که حرف نزنه همون بر نیفتیم. نه، بگه، تفریح بکن، حرام نداشته باشه، دروغ نداشته باشه، نیش و کنایه نداشته باشه، غیبت نداشته باشه، مسخره نکنه کسی رو. یه روز، یه روز که آدم نمیمیره میتونه این کارو بکنه. حتی اگه یه روز هم زورمون به خودمون نمیرسه، نذر کنیم. نذر میکنم که خدایا فردا به گردن من هست که اگر زبانم دروغی گناهی مرتکب شد، حالا چه دروغ چه هر گناه دیگه مرتکب شد، مثلا یه وعده غذا نخورم، مثلا یه روز روزه بگیرم، یه مجازاتی آدم خودشو بکنه که اون وقت فردا مواظب خودش باشه، حواسش جمع باشه. یه روز رو وقتی موفق شدی اعتماد به نفس پیدا میکنی که ببین میشه. وقتی یه روز رو تبدیل کن به دو روز مراقب خودت باش. بعد دو روز رو که گذروندی تبدیل کن به 4 روز. 4 روز که تمام شد تبدیل کن به 1 هفته، بعد 10 روز، بعد 2 هفته، تا 40 روز. که 40 روز اگر کسی تو یک مراقبه باشه، میدونی 40 روز ترم تکاملی نفسه. 40 روز آدم تو یک مراقبه باشه، اون کلاس رو دیگه رد میکنه، اون کلاس رو دیگه میتونه بگذرونه. اگر این پله رو تونستیم بریم که اعضا و جوارح ظاهری رو آدم عفیفش کرد، اون وقت پله دومش هم میتونیم بریم. پله دومش اینی که نه فقط ظاهر آدم عفیف بشه، که اون وقت باطن آدم هم دیگه هرز نباشه، دیگه آدم تو دلش هم افکار شهوانی و شیطانی و تخیلات اونچنانی دیگه برداشته میشه. علاوه بر این که ظاهرش گلستان میشه، باطنش هم گلستان میشه، به شرطی که اون پله اولی رو رفته باشه ها، به شرطی که اون کلاس اول رو گذرونده باشه، وقت باطنش هم درست میشه. به محمد و آل محمد فرجش رو تعجیل بفرما، ما را از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع عفت و حیا بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در صبحی تازه تازه می شوم، از نو چشم می گشایم و به زندگی سلامی دوباره تقدیم می کنم. امروز رو به نیت دوست داشتن، لبخند زدن، کمک کردن و مهربونی آغاز میکنیم. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، انشالله که امروز بهترین صبح زندگیتون باشه و اتفاقای بسیار خوبی براتون رقم بخوره. امیدواریم که سلامتی همدم تمام لحظه های شما باشه. پایان بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. خیلی متشکریم که همراه لحظه‌های شبانه ما بودید. ضمن دعوت از شما برای شنیدن برنامه‌های بعدی رادیو ایران در این صبح زیبا، از همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار همه شما.